برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
شب بخیر شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر با صدای کمونیسم کارگری، برنامه از حزب اتحاد کمونیسم کارگری با شما هستیم در این دوشنبه 22 فروردین که برابر هست با 11 آپریل 2010. در 90 دقیقه آینده مطالب مختلفی را خواهیم داشت، ولی صدای کمونیسم کارگری صدای است متفاوت، صدای است که طرف آزادی، برابری و رفاه همگان را داره و یک رادیوی بی‌طرف نیست. به صدای خودتون گوش بدید، شنیدن اونو به دوستانتون، به آشنایانتون و دیگر دوستان که میشناسید اعلام کنید. امروز من کریم نوری برایتون روز خوبی رو آرزو میکنم.
من سوسن علمی هم به شما شب بخیر میگم شنوندگان خوب رادیو یک دنیای بهتر.
خب ببینیم سوسن برنامه های امروز چی خواهد بود؟
برنامه های امروز مصاحبه خواهیم داشت با سیاوش دانشور و مطالب نشریه و اخبار گوناگون.
خب شنوندگان عزیز، قبل از هر چیز با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. شما هم با ما باشید در 90 دقیقه پیش رو.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرمون عجیبه. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرمون عجیبه. میدونستی که چشمات شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشید؟ میدونستی یا نه؟ چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرم و نجیبه. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه. میدونستی همه یه آرزوهامو واسه یه چشم قشنگ تو پرون. چشم عجیب تو سوزوندم رفتش، میدونستی یا نه؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی که نه دستم گرفتی منو تو گریه زونی میدونستی که چشامی همه یه آرزوهامی میدونستی که همیشه تو تموم لحظه هامی
شنوندگان خوب رادیو یک دنیای بهتر، صدای کمونیسم کارگری، سیاوش دانشور عضو هیئت دایره حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو روی خط داریم. سلام میکنم سیاوش.
سلام، شب شما بخیر. خسته نباشید.
شب شما هم بخیر. سیاوش دانشور، این هفته صحبت‌های زیادی داریم. اول شروع میکنیم با مسئله فقر در ایران که همچنان ادامه داره و به وسعت داره پیش روی میکنه. با توجه به حذف یارانه ها و فشاری که بر مردم هست، گران شدن قبض گاز و برق و بقیه غذایا و فشاری که حکومت داره بر مردم میاره، به نظر شما چگونه میشه با این شرایط مقابله کرد؟
ما قبلا راجع به این صحبت کردیم. راستش دو سه سال قبل از اینکه به هر حال این طرح در ایران عملا اجرایی بشه و تو دستور بذارن، حزب اتحاد کمونیست کارگری مباحث زیادی راجع به این مسئله داشت و قطعنامه داشتیم در مورد اینکه به هر حال این موضوع با واکنش توده‌ای برخورد مواجه میشه. هم در ایران هم کشورهای دیگه صحبت کردیم و میبینیم که در کشورهای دیگه خاورمیانه، شمال آفریقا، اساسا در اعتراض به سیاست ریاضت کشی اقتصادی، به فقر و فساد و دیکتاتوری که لازمه اونه، مردم قیام کردن، بعضا دیکتاتورایی رو سرنگون کردن و هنوز این دعواها ادامه داره. این صحنه به ایران هم خواهد اومد. قبلا من توی یک برنامه شما اشاره کردم که جمهوری اسلامی تنها کشوریه که سیاست حذف سوبسیدها و ریاضت اقتصادی رو پس نگرفته. بیشتر کشور مرتجع منطقه در اثر فشار اعتراضات اینو پس گرفتن، اما جمهوری اسلامی کماکان داره ادامهش میده و سعی میکنه به شکل قطره چکانی بخشن، به شکل فوری اقلام مورد نیاز زندگی مردم رو چند برابر و ده ها برابر گران کنه. توی همین هفته اعتراضاتی داشتیم که مردم در رابطه با قیمت گاز جمع شده بودن و میگفتن که قبض گازی که دریافت کردن 40 برابر گران شده و اگه حتی پولی که قرار شده به عنوان یارانه به مردم بدن 2 برابرش هم روش بذارن، حتی نمیتونن پول هزینه یکی از این نیازهای روزانه رو جواب بدن تا چه رسه به معیشتشون. در نتیجه این وضعیت و همین باعث یه نگرانی در درون خود حکومت شده و انتقادی از درون اردوی ارتجاع بلند شده که باید این مدار کارشناسانه تر، تدریجی تر برحال این قیمت ها رو بالا برد و این زهر رو به مردم خورون. چون و معنی همه حرف اینه که با یورش، با شورش، با خیزش توده‌ای علیه نظام مواجه میشیم و این نگرانی که امروز در مرکز قدرت جمهوری اسلامی هم وجود داره به صراحت هم بیان میشه. به نظر من رفتاری که مردم دارن میکنن رفتار کاملا معقول، درست، برحقیه و ما اینو قبلا تاکید کرده بودیم که در قدمای اول سیاستی که میتونه بسیج کننده باشه، میتونه اعتراض توده‌ای رو علیه ریاضت اقتصادی و علیه سیاست به فقر کشوندن مردم به صدا به کار ببره و بسیج بکنه و به میدون بیاره، اینه که قبضه رو نپردازین. همونطور که کارفرماها میان به ناحق پول کارگرها رو، حقوقشون رو نمیدن، چند ماه زندگی رو ازشون گرفتن و به هیچ کسی جوابگو نیستن، هیچ دلیلی نداره طبقه کارگر، مردم زحمتکش جوابگو به دولت مرتجعی باشن که زندگی رو ازشون ساقط کرده. میتونن پول برق ندن، پول گاز ندن، پول آب ندن، تمام حقوق و حداقل دستمزد که جمهوری اسلامی تعیین کرده قبول نکنن، اعتراض کنن و خواهان حذف این سیاست و الغای این پروژه به طور کلی بشن. نه فقط این، بلکه خواهان برای تامین زندگیشون و معیشت و رفاه بشن. به نظر من گسترش جنبش توده‌ای برای نپرداختن قبضای کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم از قبیل سوخت و غیره، انرژی و به هر حال هر مسئله‌ای که امروز مشمول گرانی شده، میتونه شروع یک مقاومت توده‌ای علیه سیاست به فقر کشوندن توده‌های میلیونی مردم در ایران باشه و در ادامه خودش بتونه همین سیاست رو پس بزنه و هم جمهوری اسلامی رو عقب بنشونه. این کار ضروریه که امروز در خرم‌آباد، کرمانشاه، شمال، جنوب ایران اخبارش مرتب داره میرسه و داره گسترش پیدا میکنه و این فقط نشون دهنده واقعیتی که ما بارها بهش تاکید کرده بودیم. مردم این شرایط نمیپذیرن، نباید بپذیرن و بهترین راه و توده‌ای ترین راه برای مبارزه اینه که دست جمعی برای جواب دولت رو ندن. دولت هم نمیتونه در مقابل هزاران نفری که پول برق نمیدن، پول گاز نمیدن و این هزینه رو پرداخت نمیکنن دست به هر اقدامی بزنه و عملا ناتوان از این مسئله.
اخیراً هم که شنیدیم خامنه ای اعلام کرده امسال رو سال جهاد اقتصادی، این دیگه چه به قول معروف صیغه است؟
خامنه ای حرفای زیادی میزنه، البته بعد یه هفته دو هفته کسی حرفاشو یه قرون نمیخره و اینم جزو اون حرفاست. اما کلمه جهاد اقتصادی اینم از محصولات به حال جمهوری اسلامیه و نام اسلامی همون سیاست ریاضت کشی اقتصادیه که بعضن امثال جنتی و دیگران تو تریبونای نماز جمعه گفتن و همه بورژواها، همه دولت‌های سرمایه‌داری تو همه جای دنیا در مقابل طبقه کارگر میگن. یه جای ژنرالا مردم رو دعوت به سیاست سطح اقتصادی و فقر رو به حال تنگ کردن و سفت کردن کمربندا میدن، یه جا آخوندا، یه جا سکولارا و بالاخره نیروهای مختلف طبقه حاکم، اینا در مقابل طبقه کارگر، در مقابل خواست میلیونی انسانهای زحمتکش جامعه مبنی بر این که بالاخره انسانها حق دارن آزاد زندگی کنن، حق دارن درجه از رفاه داشته باشن، حق دارن به عنوان کسانی که صبح تا شب دارن کار میکنن، ثروت این دنیا رو میسازن، خودشون از یک گوشش بهره مند باشن. این همشون در مقابل این پدیده دارن وای میسن. خامنه ای هم یکی از اوناست، میاد میگه این امسال و سال گذشتهش که باید صرفه جویی بکنیم، اونم یه عبارت دیگه بود. امسال میگه سال جهاد اقتصادیه. جهاد اقتصادی به معنی دقیق کلمه یعنی که کارگرها امروز اگه 12 ساعت کار میکنن و یا بیشتر، خیلی جاها بیشتر، بازم بیشتر کار کنن، بازم دستمزد کمتری بگیرن، بازم دستمزدشون پرداخت نشه، اگه اعتراض کردن به اعتراضشون حمله بشه و یک جامعه ای رو مبتنی به بردگی مطلق برای سرمایه و سرمایه‌دارا و حکومت اسلامیشون به پا بکنیم تا بلکه اونا بتونن کمرشون از زیر بار بحران یکم در بیارن و سودایی که میبرن در خدمت تروریسم و اسلامیگری و تقویت لات و لوت خیابانی علیه زنا و مردم معترض در تظاهرات به کار بگیرن. جهاد اقتصادی بیان اسلامی سیاست دستراسی سرمایه‌داری توی کشورهای مختلف، سیاست بانکی جهانی، سیاست استثمار طبقه کارگر، تشدید استثمار طبقه کارگر و تشدید این بی‌حقوقیه. به نظر من طبقه کارگر ایران باید مشت محکم تو دهن خامنه‌ای بزنه، سیاست جهاد اقتصادیشو به سیاست اعتراض انقلابی علیه نظام اسلامی تبدیل بکنه، به سیاست افزایش دستمزدها، تشکل کارگری، تلاش برای آزادی و برابری رفاه و تلاش برای تامین رفاه همه جامعه تامین بکنه و کل موجودیت سرمایه‌داری و نظام اسلامی رو زیر سوال ببره. این پاسخ شایسته که باید طبقه کارگر به سیاست جهاد اقتصادی خامنه‌ای و شرکا و حکومت اسلامی بده.
بله، سیاوش دانشور، با توجه به تحولاتی که اخیراً در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا افتاد، با توجه به شرایطی که در ایران وجود داشته و همین فقری که اشاره کردید و فشاری که روی طبقه کارگر هست، آیا فکر میکنید که اول ماه مه امسال روز جهانی کارگر روز ویژه‌ای خواهد بود امسال؟
من تصورم این امسال اول ماه مهر اتفاقات کشور خاورمیانه و شمال افریقا رو به خودش داره. مهر اعتراضات وسیع طبقه کارگر توی اروپای غربی رو به خودش داره که ماهیت و جوهر مشترک این اعتراضات علیه سرمایه‌داریه، علیه سیاست ریاضت کشی اقتصادیه، علیه فقر و بیحقوقیه، علیه دستمزدهای پایینه و علیه فساد و دیکتاتوری و به هر حال وضعیتی که تو تمام حکومت‌های سرمایه‌داری کمابیش از فرانسه تا مصر و ایران و همه جا برقراره. امسال به نظر من طبقه کارگر با این اتفاقات یک نوع امید اینکه افقی داره باز میشه، اینکه ممکنه با اعتراض جمعی یک سیاستی رو پس روند، ممکنه با اعتراض توده‌ای دیکتاتوری و یا دولتی رو ساقط کرد. این بیشتر از هر زمانی به باور مردم تبدیل شده، اگرچه در گذشته وسیع بوده و تاریخ بشر شاهد انقلابات و قیاما و خیزش‌های وسیع و دورانسازی بوده، اما برای لااقل دو دهه و بنابر دلیل حاکمیت راست، پایان شوروی و یک مجموعه مسائل دیگه، این آرمان‌ها و این نوع اعتراضات به حاشیه رونده شده بود. هرچند در سالهای گذشته این مسئله کمرنگ شده بود و جایی تو اسان توده‌ای نداشت، اما با اتفاقاتی که در کشور خاورمیانه و شمال آفریقا داره میفته و به ویژه با اعتراضاتی که قبلتر در اروپای غربی طرف کارگران فرانسه، یونان، مشخصا اسپانیا و کشور دیگه افتاد، به نظر من رنگی دیگه به اول ماه مه میده. اول مه امسال شرایطی رو ما میبینیم که سرمایه‌داری در تمامیت خودش بی‌اعتباره، در بخشی از اون حکومتاش با بحران حکومتی و بحران بقا روبرو هستش، هیچ بخش سرمایه‌داری جناح‌های مختلفشون راه حل قابل اعتماد و قابل قبولی برای میلیون‌ها کارگر ندارن. نسخه واحد همشون تشدید ریاضت اقتصادی، اخراج، بیکاری، کاهش دستمزد، انجماد دستمزد، زدن خدمات رفاهی و غیره هستش. در یک کلام میخوان هزینه بحرانشون رو دوش طبقه کارگر بیارن، تموم کنن و بگذرن. و به روشنی هم از این طرف کارگره گفتن نمیپذیرن یه جاهایی و دارن مقاومت میکنن و یه جایی عملا علیه خود این حکومت ها به پا خواستن. من فکر میکنم اول مه امسال باید این مسئله رنگ جدی داشته باشه و هر جا از هر محفل کارگری تا هر جمع بزرگی کارگری جمع میشه، خیلی روشن بر این اعتراضات به عنوان گوشه های مختلف اعتراض یک طبقه جهانی برای یک هدف واحد جهانی علیه سرمایه‌داری بکوبه، بر هویت انترناسیونالیستی این مبارزه و منفعت واحدش علیه همه سرمایه‌دار و دولت‌هاشون تاکید بشه. از مبارزه کارگران در مصر، در تونس و کشورهای دیگه حمایت بشه و تو ضروریه در این کشورها کارگرها به قول معروف بیان جلو صحنه، تشکلاشون اعلام بکنن، پلتفرماشون اعلام بکنن و قدرتشون رو راستش اعلام بکنن. به نظر من اول ماه امسال شرایطی هست، امکان این وجود داره که راه حل کارگری در مقابل راه حل سرمایه‌داری قطبی بشه و این توسط طبقه کارگر، توسط نیکونیستی کارگری، توسط آزادی خواهانی که و انقلابیونی که به هر حال علیه این حکومت ها پا خواستن میتونه عملی بشه. امیدوارم که اول ماه امسال بتونه بیانی از تحرک طبقه کارگر برای یک اتحاد انترناسیونالیستی علیه سرمایه داری به طور کلی، علیه حکومتاشون و با این ادعای واقعی و برحق باشه که طبقه کارگر خودش میتونه جهانی رو که صبح تا شب داره اداره میکنه و رو دوش کار و زحمت اون میچرخه، همه ثروتش رو خودش داره تولید میکنه، خودش هم میتونه ادارش بکنه و آلترناتیو حکومت کارگری، آلترناتیو انقلاب کارگری سوسیالیستی، آلترناتیو کمونیسم بیش از هر زمانی امروز مجال طرح داره و یکی از بهترین فرصت‌ها برای ترین اول ماه سال 2011 هستش.
سال گذشته در ایران شاهد اعدام‌های بسیار زیادی بودیم، اما یک چیزی توجه خیلی ها رو از جمله ماها جلب کرد، اینکه در روز اول ماه مه قرار هست که جمهوری اسلامی شیرکو معارفی رو اعدام بکنه و این خبر رو اعلام کرده. چه سیاستی رو دنبال میکنن؟ چرا این کار رو انجام میدن درست روز اول ماه مه و اون هم معارفی؟
جمهوری اسلامی یک نمونه از وقاحت سرمایه‌داری معاصره و سعی میکنه وحشی ترین اشکالی که سرمایه‌داری به کار برده توی طول تاریخش رو به کار ببره تا کارگرها رو مرعوب بکنه، تا خون بپاشه به تلاش برای آزادی خواهی. جمهوری اسلامی میدونه که اول مهم روز کارگره، میدونه کارگرها توی کشور مختلف این روز رو جشن میگیرن، تعطیلن و بر خواستهای رفاهی و انسانیشون تاکید میکنن همراه با خانواده‌هاشون. و درست در این روز میاد، قبلا هم دلارا دالابی رو در همین اول مهمه اعدام کرد و میخواد شیرک و معارفی رو یه زندانی سیاسی رو اعدام بکنه. این یه سنت اسلامیه که بدون قتل، بدون قربانی گرفتن، بدون جنایت امرش پیش نمیره. خب جمهوری اسلامی تا حالا کم اعدام نکرده و تا روزی هم که سر پاس حتما اعدام میکنه و حتما به هر درجه که دستش برسه مخالفین رو سعی میکنه نابود بکنه، سعی میکنه محدود بکنه، سعی میکنه ترور بکنه، سعی میکنه به گوشه ایشون برونه و سعی میکنه اصلا فیزیکن حذفشون بکنه و این کار رو در تمام سال انجام میده. منتها اینکه روز اول ماه مهر رو یا روز جهانی زن رو، روزای شاخصی که به حال در سطح دنیا مردم آزادی خواه اعتراض میکنن، برای اعدام و برای قتل عمد دولتی انتخاب میکنه، این دیگه یک انتخاب آگاهانه، جنایتکارانه، ضد آزادی خواهانه، ضد بشری، ضد تاریخی، ضد همه چیز و ضد تمام ارزش‌های تاکنونی بشر امروزه. به نظر من دنیا امروز باید یک توف به صورت جمهوری اسلامی و ارزش‌ها و قوانینش بکنه. باید همه جا به شکل وسیع اعتراض کرد علیه سیاست اعدام به طور کلی، سیاست ماشین آدم کشی اعدام، نفس مجازات اعدام و به طور مشخص برای اعدام یه زندانی سیاسی در اول ماه مه، اونم در شرایطی که کارگره فعال و زندانی رو تو زندانه جمهوری اسلامی بند کشیدن و در کنار اون هزاران اعدام مخفی صورت گرفته. اخباری از درون خود حکومت داره بیرون میاد که در به اصطلاح چند ماه گذشته هزاران نفر، بیش از 3000 نفر به حکم اعدام گرفتن و بیشترشون اعدام شدن به طور مخفیانه در زندان‌های شیراز و شهرهای دیگه. جمهوری اسلامی اینه، جمهوری اسلامی حکومت اعدامه و حکومت خونریزیه و بساط اسلام و الله و همه اینا با بدون خون، بدون جنایت پیش نمیره و سعی میکنن در هر روزی که مردم فکر میکنن یک دستاوردی تاریخن دارن و میتونن به اون اتکا بکنن و دلخوش باشن و مبارزه بکنن براش، میخوان به اون روزا خون بپاشن و این سنگره رو از مردم بگیرن. به نظر من مردم سیاسی باید ببینن قضیه رو. بس بر سر این نیست اول مهمه برای کسی مهم هست یا نیست، بس بر سر این نیست که شیرک و معارفی کاری کرده یا کاری نکرده یا هر زندانی دیگه اصلا سیاسی هست یا نیست. نفس اعدام در اول ماهمه بیان اینه که جمهوری اسلامی چه ماهیت ضد کارگری، ضد اجتماعی و ضد انسانی داره و باید به همین معنا بهش حمله کرد و به همین معنا تلاش کرد ابزار اعدام رو از دستش بیرون کشید، ماشین اعدام رو در هم کوبید و حکومتش رو سرنگون کرد. به نظر من همه جا باید، چه در ایران چه در خارج کشور، مردم سعی کنن به طرق مختلف به هر طریقی که میتونن علیه اعدام در اول ماهمه و علیه نفس اعدام اعتراض بکنن.
الله الله الله. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, 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 alors on danse. Et là tu dis que c'est fini,
car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus,
eh ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. با سیاوش دانشور گفتگو میکنیم. سیاوش دانشور، رژیم اعلام کرده که امسال علاوه بر جهاد اقتصادی، سال اسلامی کردن دانشگاه رو در دستور خودش گذاشته. آیا تا الان نتونسته این کارو بکنه؟
تا الان خیلی تلاش کرده این کارو بکنه، اما به هیچ جایی نرسیده. همون نتیجه که سالای 59 و 60 بعد و بعد از سرکوب خونین انقلاب 57 بر اسلامی کردن دانشگاه ها که تازه بهترین شرایط بود که بتونه اون کارو بکنه به دست به حال گرفت، همون نتیجه هم در دوره های بعدی میگیره، گرفته و در آینده هم خواهد گرفت. جمهوری اسلامی هیچ وقت نتونست، نه فقط دانشگاه ها، مراکز آموزشی، هیچ وقت نتونست جامعه ایران رو اسلامی بکنه، هیچ وقت نتونست زندگی واقعی مردم، افکار مردم، رابطه مناسبات مردم، زندگی خانوادگی و غیره رو با معیارهای اسلامی عجین بکنه. مردم، در اکثریت عظیم مردم، هیچ وقت اینا رو نپذیرفتن، نمیپذیرن و جمهوری اسلامی داره آب در هاون میکوبه. به نظر من این تلاش ها بیشتر انعکاس دعوای درون حکومت، دعوایی که یه بخششون متوجه شدن که طوق لعنت ایدئولوژی اسلامی عاملی برای بقای حکومت نیست، بلکه عاملی برای تفرقه حکومت، ضعیف شده، قدرت بسیج کنندگی نداره، حتی در میون عقبونه ترین اشعار طرفدار خودشون. در چه یه وقته به ناسیونالیسم، به ایرانیگری، به عرق ملی دست میبرن و یه زمانی که فکر میکنن که اسلام هیچیش نمونده، یه دشون میان بر اسلام تاکید میکنن و شعار میدن باید دانشگاه رو اسلامی کرد، باید هر دانشگاهی اسلامی نیست درش رو گل گرفت. نمیدونم از این صحبت ها میکنم، متأسفانه اینو بیشتر قبل از اینکه یک سیاست روشن واحد جاری حکومت اسلامی رو نشون بده، بیشتر استیصالش رو نشون میده، بیشتر اختشاشش رو نشون میده، بیشتر انعکاسی از به اصطلاح تفرقه‌های درونی خودشونه و شکست سیاستاشونه و از منظر مردم بیشتر یک دست و پا زدن حکومت در مقابل ناتوانی، در مقابل قدرت مردمی که نذاشتن جمهوری اسلامی جلو بیا. من فکر میکنم هیچ بنی بشری در ایران امروزی بحث رو جدی نمیگیره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نه توان اینو داره، نه نیروی اجتماعی است که پشت این جمع شده باشه، نه مردم دیگه تره بر اسلام خورد میکنن، نه هیچ. بچه آی خامنه ای و دیگران رو نمیدونم، بقیه که دارن راجع به اینا حرف میزنن تو تیبراشون، فقط برای خودشون حرف میزنن، چهار بهتون ورتر کسی این حرفا رو نمیخره.
سیاوش دانشور، آموزش پرورش یکی از وسیع ترین نهادهای جامعه تو ایران هست و آموزگاران که یه لشکر وسیع از مزد بگیران تو مملکت تشکیل میدن امروزا شدیدن زیر ضرب گرانی، زندگیشون وحشتناک وخیم شده. پیامتون به این گشت از جامعه در مقابل اول ماه مه چیه؟
معلمان، پرستاران بخشی از طبقه کارگر هستند. در ایران سنتا روز 12 فروردین و روز معلم انتخاب کردن و معلمان سعی کردن به هر حال تلاش کنن در این روز ابراز وجود کنن که عمدتا با در درجه اول با سرکوب حکومت و در درجه دوم با نیروهای سازشکار درون خودشون، به ویژه در دوره دوی خرداد که و جنبش سبز که از جنایی از حکومت حمایت میکردن مواجه شدن. اما معلمای پیشرو رادیکال سعی کردن اعتراضات وسیعی رو سازمان بدن و در دوره گذشته اعتراضاتشون خیلی رو متوجه خوش کرد و معلوم شد که چه نیروی وسیعی هستن. به نظر من طبقه کاری ایران امروز باید سعی کنه همه بخش نیروهاشو متحد بکنه، متحد و میدون بیاره. دست کم یعنی هماهنگی‌هایی میشه بین فعالین و آدمای زینفوس در بخش‌های مختلف طبقه کاری ایجاد کرد و سعی کرد به میدون کشید در اول ماه مه نیروها رو و بر خواسته واحدی تاکید کرد. این خواسته واحد چیزی نیست جز رفاه، جز آزادی، جز برابری، جز حق ابراز وجود اجتماعی که امروز همه دارن در ایران، لااقل اردوی آزادی خواهی همه به بیانی اینو عنوان میکنه. اینکه معناش در مراکز آموزشی، تو کارخونه ها و غیره و در سطح جامعه چی هستش به طور مشخص اون ثانوی تره، ولی همه امروز آزادی گشایش سیاسی میخوان، همه امروز راجب تشکل حرف میزنن، همه راجب ابراز وجود اجتماعی حرف میزنن، همه میخوان به هر حال حرف خودشونو بذارن. معلم ها خیلی زودتر اعلام کرده بودن ما نمیتونیم جهر و خرافه رو در مدارس آموزش بدیم و دین معلم بودن رو به هر حال به جا بیاریم. به عنوان بخشی از طبقه کارگر به نظر من و نه به عنوان صنف معلم ضروریه که در اول ماه همراه با کارگران ایران، همراه با کارگران تو جهان سعی کنن آرمانای بلند، اهداف سیاسی بزرگ، صحبتایی که میتونه جامعه رو متوجه یه نیروی اجتماعی متمایز بکنه، نیروی طبقه کارگر، آلترناتیو طبقه کارگر، باید به این سمت رفت و اینو گفت. و در کنار اینا اون وقت میشه به مطالبات مشخص، مطالباتی که همیشه سرکوب شده و تودای وسیع معلمان خواهانش بودن اشاره کرد. اما فقط تکرار اون مطالبات مشخص توسط کارگرا که در این حال مطالبات برحقی هم هست، به نظر من حق مطلب رو در مورد اول ماه مه امسال و شرایط سیاسی بیان نمی کنه. ضروری بخش مختلف طبقه کارگر از جمله معلمان، پرستاران، کارگران صنایع مختلف، کارگران به حال که در قلمرو تولید مادی و غیر مادی شرکت دارن، دست جمعی در تن واحدی اهداف، سیاست ها و شعارهای طبقه شون رو اعلام بکنن علیه جهاد اقتصادی، سیاست ریاضت اقتصادی، سیاست حذف سوبسیدها، علیه اختناق سیاسی، علیه گرانی، علیه فقر، به اصطلاح متحدانه حرف بزنن. این میتونه به اصطلاح تصویر یک جنبش آلترناتیو، یک جریان آلترناتیو در جامعه به دست بده و به مجرد اینکه اعتراضات مردم علیه فقر و گرانی و غیره گسترش پیدا میکنه، یعنی شرایطی مثل کشور خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد میشه، اون وقتی یک نیروی حی و حاضر و زنده در جلو صف هستش که بتونه تضمین بکنه که این اعتراضات رو جلو ببره و پیروزی برسونه.
سیاوش دانشور، مسئله بیکاری تو ایران غوغا میکنه و امروزها همونطوری که خودتون گفتین توی خودشون هم صداشون در اومده. نماینده سابق گفته که به علت بساخ همین حذف سوبسیدها و بساخ واردات بیرویه احتمال این هست که 50,000 کارگر صنعتی تو کاوه بیکار بشن و بیکاری بیداد میکنه تو جامعه. این طیف بیکاران چه خواستایی میتونن توی اول ماه مه عنوان بکنن؟
بیکاران به اصطلاح طیف بخشی از طبقه کارگر هستن. طبقه کارگر همیشه در جامعه سرمایه‌داری در کنارش یه ارتش بیکاری وجود داره. این ارتش بیکاری، اردوی بیکاران، طیفی از کارگره که یه زمانی کار دارن یه زمانی کار ندارن، همیشه در کنار بخش شاغل وجود داشته و هدف از وجود چنین پدیده نفس بیکاری در جامعه پای نگه داشتن دستمزد بخش شاغله. بالاخره اگه تعداد زیادی بیکار وجود نداشته باشه نمیشه دستمزد کارگره رو اونایی که کار دارن میکنن هنوز اخراج نشدن در سطح نازلی نگه داشت و سود سرمایه رو در سطحی تضمین کرد. درنچه بیکاری یک جز لاینفک و ساختاری نظام سرمایه داری همه جا وجود داره، از پیشرفته ترین و دموکراتیک ترین و باثبات ترین اقتصادهای سرمایه داری تو دنیای امروز بگیرین تا بحران زده ترین و دیکتاتورترینش بیکاری و ارتش بیکاری یه گوشه این نظام جز شناسنامشه. حتما کم و کیفش فرق میکنه ولی نفسش یکیه و در نتیجه طبقه کارگر همیشه سیاست متناقضی بخشن این ورون ور نسبت به مسئله بیکاری داشته. در کشوری اروپای غربی اتحادیه‌های کارگری معمولا سعی میکنن اگه کاری هم انجام میدن، حالا بگذاریم از سیاست های راستشون، روی بخش شاغل فقط تاکید میکنن، بیکاران رو جزو خودشون نمیدونن، یعنی همون هدفی که سرمایه داری داره که میخواد اینا رو از مدار اجتماعی بیرون پرداخت کنه. به نظر من یک سیاست سوسیالیستی، یک سیاست کارگری، یک سیاستی که منافع کل طبقه رو همیشه در نظر داره و قطبنماشو به حال بر این اساس تنظیم میکنه و گذاشته، اینه که از کلیت منافع طبقه کارگر شاغل و بیکار دفاع بکنه و خواست اونا رو خواست خودش بدونه. بخواد اینکه بیکاری امر بیکاران نیست، مسئله بیکاران نیست، سوال طبقه کارگره، یک مسئله اجتماعی محصول این نظامه و به طرق روشنی میشه باش مبارزه کرد. امروز برای بیکاری، برای کسایی که بیکاران، خاص طبقه کارگر پرداخت مکفی بیمه بیکاری هستش تا زمانی که کارگر برمیگرده سر کار. این خاص برحقی که همه کارگر دارن و طرح میکنن و این خاص باید توسط کارگران شاغل و بیکار، یعنی اتحاد کارگری علیه بیکاری باید ایجاد بشه. این تنها سیاست روشن و کمونیستی هستش که میتونه هم بیکاران رو متحد بکنه و هم در صفوف طبقه کارگر متحد نگه داره. شعار ما، خواست ما، طرح ما برای مسئله بیکاری دفاع قاطعانه کلیت طبقه کارگر اهم از شاغل یا بیکار علیه بیکاریه و خواست بلافصل بیمه بیکاری مکفی هستش. خود بیکاران هم باید به اصطلاح به همین مسئله به همین طور نگاه بکنن. اینطور نیست کسی که بیکار شد دیگه هویت چندین ساله و ده سالش رو از دست میده دیگه دوباره محیط کار بر نمیگرده، دیگه کاری با طبقه کارگر نداره، باید بره خودش گلیمش رو از آب بیرون بکشه. نه، توی نظام کسی فردی نمیتونه به هیچ جایی برسه. مسائل طبقاتی جنبش های سیاسی وجود دارن، سوالات بالاخره از هر طرفی پاسخهای مختلفی میگیره، پاسخ بیکاری هم تو همین چارچوبه.
but it's right there with a bay, yeah. Can't stop, won't stop, baby, the way you make it vibrate. Don't stop, cause I'm ready to get down, I'm ready to unleash the beast in my method, I'm a freak now. Alexandra, la like it duele, but make sure that you're ready. See, I met her at the bar, introduced myself as Bulldog. That's when she LMFAO. Then we took shots, 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 shots for show. She threw dress, stockings, no thong. Mommy got it going on.
سیاوش دانشور، به عنوان آخرین سوال، شاهد یورش وحشیانه ارتش دولت عراق به نیروهای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف بودیم. نظر شما و سیاست حزب اتحاد کمونیست کارگری در این رابطه چی هست؟
این رویداد وحشتناک که تأخر امروز به کشته شدن بیش از 33 نفر یا 34 نفر و زخمی شدن شدید چند صد نفر، حدود 300 نفر منجر شده، که متاسفانه حال بسیاری از زخمی ها وخیمه و امکان درگذشتشون وجود داره، سیاستی که رسن و توسط دولت عراق حتما با به اصطلاح چراغ سبز و همپیمانی و توافق نیروهای آمریکا و شاید دولت غربی که اونجا وجود دارن و همکاری جمهوری اسلامی صورت گرفت، در این تردیدی نباید داشت. دولت مالکی از متحدین جمهوری اسلامی، دولت مالکی بارزانی، من بلایی رو که تو شهر خودشون دارن به سر مردم زحمتکش و کارگر میارن که علیه فقر و فساد به پا خواستن و یا در ایران اوباششون، اوباش جمهوری اسلامی، علیه مردم انجام میدن، اونجا به یه مشت آدمای اسیر خل سلاح شده در یه اردوگاه که نه اسلحه‌ای دارن نه در جنگی هستن نه هیچی حمله کردن با ماشین و با اسلحه و با شلیک و با چماق و آدمایی که دستشون خالیه به زن و مرد حمله کردن اونجا و تعداد زیادی رو کشتن. حزب اتحاد کمونیست کارگری این حرکت رو یک حرکت جنایتکارانه میدونه، یک حرکت شنیع دولت ارتجایی عراق با حکومت اسلامی و تبانی اینا میدونه، قویاً محکوم میکنه و به این باوره که باید شرایطی فراهم بشه و که نیروهای سازمان ملل، نیروهایی که به هر حال مسئولیت جان این پناهندگان و شبه اسرای جنگی رو به عهده دارن، برای انتقالشون به یک محیط امن و سالس در صورتی که خودشون تمایل دارن کار بکنن و کسانی که بانی این قتل و جنایت هستن رو بدون هیچ ابهامی به اصطلاح محاکمه بکنن و متوقف کنن، جلوشو بگیرن.
ممنونم سیاوش دانشور که وقتتون رو با ما شریک شدین. به شما شب بخیر میگم.
آرزو موفقیت بهتون دارم. شب بخیر.
شنوندگان خوب رادیو یک دنیای بهتر، توجه شما رو به اطلاعیه‌ای که توسط حزب اتحاد کمونیست کارگری در رابطه با جنایت وحشیانه دولت عراق علیه ساکنین اردوگاه اشرف صادر شده جلب میکنم. یورش وحشیانه ارتش دولت عراق به نیروهای غیرمسلح سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف تا کنون بیش از 30 نفر کشته و حدود 300 تن زخمی به جای گذاشته است. شرایط زخمی و سایر ساکنین این کمپ به شدت وخیم است. باید با تمام قوا جلوی این فاجعه انسانی و قتل عام را گرفت. دولت عراق را باید تحت بیشترین فشارهای بین‌المللی برای توقف فوری کشتار و اذیت و آزار ساکنین این اردوگاه قرار داد. باید سازمان ملل و سایر مجامع بین المللی را تحت فشار قرار داد تا ترتیبی داده شود که تمامی افراد ساکن این اردوگاه بتوانند به مثابه پناهنده سیاسی به کشور سومی بر اساس انتخاب خودشان منتقل شوند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری این جنایت وحشیانه دولت عراق را که در همدستی با رژیم آدمکشان اسلامی در ایران صورت گرفته است عمیقا محکوم می کند. آمرین و عاملین این کشتار نیروهای اپوزیسیون رژیم اسلامی باید به جرم جنایت علیه مردم محاکمه شوند. دور نیست آن روز که توده های به پا خواسته مردم در عراق و ایران بساط این جنایتکاران را برچینند. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, babe. Shining your love.
because you loved me.
در این قسمت از برنامه توجه شما رو به بیانیه علیه گرانی و فقر از حزب اتحاد کمونیسم کارگری جلب می‌کنم. بیانیه علیه گرانی و فقر مصوب پلنوم سوم حزب ژوئن 2008. وظایف فوری کمونیسم و طبقه کارگر. 1. گسترش فقر و فلاکت، گرسنگی و سوء تغذیه، گرانی سرسام‌آور و ناتوانی اکثر مزدبگیران جامعه از تأمین نیازهای پایه‌ای خیش، گسترش بیکارسازی‌ها و اخراج گسترده کارگران، افزایش کار قراردادی و سفیدامضا، گسترش وسیع شرکت‌های پیمانی که کمترین دستمزدها را به کارگر می‌پردازند، فقدان سیستم رفاه اجتماعی و عدم دسترسی مکفی به بهداشت و درمان و آموزش و مسکن، جامعه را در آستانه یک بحران عمیق سیاسی و اجتماعی قرار داده است. در شرایطی که فقر و گرانی کمر مردم را خرد کرده است و مردم ناراضی و منزجر هر روز بیشتر قربانی این اوضاع می شوند، شورش گرسنگان علیه وضع موجود یک چشم‌اندازی واقعی است. وظیفه فوری جنبش کمونیستی کارگران سازماندهی این پتانسیل اعتراضی طبقه کارگر و مردم زحمتکش به تبدیل آن به جنبشی خودآگاه و انقلابی علیه سرمایه‌داری و نظام اسلامی حاکم است. 2. با تشدید گرانی و گسترش فقر و بروز پیامدها و مصائب اجتماعی ناشی از آن، جناح‌های مختلف بورژوایی تلاش می‌کنند یکدیگر را مسبب این اوضاع فاجعه بار قلمداد کنند. تز مقابله با مافیای اقتصادی، نقد به واردات بی‌رویه، سیاست حمایت از تولیدات داخلی و کلاً دیدگاه‌های ناسیونالیستی و پروتکشنیستی نه نسخه‌ای برای درمان این اوضاع، بلکه تلاشی آگاهانه برای خارج کردن مسبب واقعی این وضعیت، یعنی نظام سرمایه‌داری و کل حکومت مرتجع اسلامی از تیررس تعرض و اعتراض کارگران و مردم گرسنه است. در این حال طرح این سیاست‌ها تلاشی برای پاسخگویی به فشار پایینی‌ها از جانب بالایی‌هاست که به سهم خود به جدال درون حکومتی بر سر کنترل اوضاع و نفس بقای حکومت دامن می‌زند. جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند این اوضاع را تخفیف دهد. تحمیل فقر و فلاکت یک سیاست رژیم اسلامی برای بزانو درآوردن کارگران و مردم زحمتکش است. 3. نه فقط جمهوری اسلامی، بلکه دیگر نیروهای بورژوایی اپوزیسیون نیز راه حلی ریشه‌ای برای نابودی فقر ندارند. اپوزیسیون پروغرب نه تنها وعده بهبود این اوضاع را نمی‌دهد، بلکه چند نسل از کارگران را به جان کندن برای بازسازی سرمایه‌داری و خرابی‌های ناشی از عملکرد حکومت اسلامی فرا می‌خواند. جریانات ملی اسلامی اپوزیسیون مسئله فقر و گرانی را ابزاری در خدمت جنگ جناحی می‌بینند و عموماً سیاست‌های ناسیونالیستی را مطرح می‌کنند. برخی از جریانات چپ رادیکال یا گسترش فقر را ابزاری در خدمت شورش و عصیان مردم علیه رژیم تلقی می کنند یا با طرح سیاست های آنارکو پاسیفیستی از سازماندهی توده‌ای و کارگری علیه فقر تفره می روند. حزب اتحاد کمونیست کارگری مبارزه علیه فقر و فلاکت و گرانی را مبارزه حیاتی علیه نظام سرمایه‌داری و حکومت اسلامی و جزی از مبارزه بیوقفه برای بهبود دائمی معیشت طبقه کارگر و مردم می‌داند. به درجه‌ای که طبقه کارگر و جنبش‌های اعتراضی بتوانند حاکمیت سرمایه و رژیمشان را در تحمیل فقر و فلاکت بیشتر عقب برانند، به همان درجه شرایط برای سرنگونی رژیم اسلامی و برپایی یک انقلاب عظیم کارگری علیه وضع موجود فراهمتر می شود. 4. حزب اتحاد کمونیسم کارگری و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر نظام سرمایه‌داری را مسبب مستقیم فقر و فلاکت و بیکاری و گرانی و گرسنگی و مصائب اجتماعی ناشی از آن می داند. رژیم اسلامی، حکومت مشتی، گانگستر سیاسی نظامی و باندهای اقتصادی مافیایی است که بر تمام امکانات جامعه چنگ انداختند. مسئله این نیست که گویا مافیای اقتصادی نمیگذارد دولت کارش را بکند و نتیجتاً این وضعیت پیش آمده است. سران رژیم اسلامی خود از بزرگترین سران مافیای اقتصادی در ایران هستند. کارگران و مردم گرسنه در این جدال نباید به دنبالچه کشمکش و رقابت بخش‌های مختلف سرمایه تبدیل شوند. کمونیسم و طبقه کارگر بر استقلال طبقاتیش از سرمایه و جناح‌های دولتی و غیر دولتی بورژوازی، بر جنبش و راه حل مستقلش و بر مطالبات و نیازهای فوری خود و اکثریت عظیم مردم در مقابله با این اوضاع تأکید می‌کند. مبارزه علیه فقر در عین حال که مبارزه‌ای برای رفع نیازهای فوری کارگران و مردم است، در عین حال جبهه مهمی از مبارزه علیه حکومت و قدرت سیاسی و اقتصادی سرمایه در ایران است. این دوره‌ای است که بیش از هر زمان کارگر و اعتراض و مطالبات کارگری جایگاه مهمتری در سیاست و نگرش و سمتگیری سیاسی توده مردم مخالف رژیم اسلامی پیدا می کند. 5. مبارزه و اعتراض علیه این شرایط دهشتناک یک واقعیت انکارناپذیر است. اعتراض و شورش علیه وضعیت موجود یکی از اشکال محتمل اعتراض در چنین وضعیتی است. اما در این شرایط مخاطراتی مبارزات طبقه کارگر و جنبش آزادی و برابری و رفاه را تهدید می‌کند که کمونیسم و کارگران پیشرو و سوسیالیست باید آنها را بشناسد و راه حل واقعی و عملی در مقابل آن ارائه دهند. واقعیت این است که شورش علیه فقر و گرسنگی بدون سازمان و بدون رهبری و بدون تشکل و آمادگی و افق روشن سیاسی در مقیاس سراسری به تحرک و اعتراضی کور تبدیل می شود. نتیجه چنین وضعیتی علارغم حقانیتی که دارد سرکوب و شکست است. ارکان سیاست و تاکتیک حزب در مواجهه با این اوضاع متشکل کردن توده طبقه کارگر و مردم گرسنه علیه فقر و فلاکت، ترسیم افق و سازمان و رهبری به عنوان سه رکن مهم تضمین پیشروی و پیروزی است. تبدیل شورش کور به شورش آگاهانه و سازماندهی اعتراض علیه وضعیت موجود در گرو تأمین این سه رکن اساسی است. 6. کمونیسم و طبقه کارگر باید در رأس مبارزه علیه فقر و گرسنگی و وضعیت فلاکتبار اقتصادی قرار گیرند. در این مبارزه یک هدف استراتژیک ما خارج کردن کنترل پروسه تولید و توزیع کالاها و اقلام مورد نیاز پایه مردم از مکانیزم و تسلط بازار است، دسترسی و برخورداری از غذا و آموزش و بهداشت و سلامتی نه یک امتیاز ویژه طبقات دارا بلکه حق پایه‌ای همگان و هدف عمومی ما در این مبارزه است. هر انسانی به محض چشم گشودن به این جهان باید از تمامی نیازهای انسانی برخوردار شود. از این رو مبارزه برای وادار کردن دولت سرمایه به دادن سوبسید به اقلام مورد نیاز زندگی مردم و تأمین بیمه‌های اجتماعی رکن دیگر سیاست ماست. ایجاد سازمان‌های توده‌ای علیه فقر، برگزاری مجامع عمومی کارگری در مراکز مهم تولید مواد غذایی و نیازهای مردم، برگزاری مجامع عمومی در محلات کارگری و فقر زده، سازمان دادن ایجاد شبکه‌های متنوع علیه گرسنگی و فقر، شرط اساسی پیشبرد چنین استراتژی و سیاستی است. باید در هر گوشه جامعه پرچمی علیه فقر و فلاکت اقتصادی برافراشت. 7. حزب اتحاد کمونیسم کارگری، توجه پیشروان طبقه کارگر، رهبران سوسیالیست و کمونیست طبقه، فعالین اردوی آزادی و برابری و رفاه را به این اوضاع خطیر جلب می کند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری، طبقه کارگر و مردم آزادی خواه را به متشکل شدن و مقابله با موج فقر و فلاکت و گرانی علیه نظام سرمایه‌داری و حکومت اسلامی فرا می خواند. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB ghetto and blues from the refugee camp. Oh, Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem.
Yeah.
شنوندگان رادیو یک دنیای بهتر، متاسفانه هفته گذشته تاریخ 6 آوریل شاهد خودسوزی یک پناهنده در هلند بودیم. در این رابطه سیروان قادری از صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی مصاحبه‌ای را انجام داده با همکارمون در واحد هلند مجید پستانچی که توجه شما رو به این مصاحبه جلب می‌کنم.
سیاست ضد پناهندگی دولت هلند فاجعه دیگری آفرید. عنوان اطلاعی است از تشکیلات هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری. این اطلاعیه در رابطه با مرگ کامبیز روستایی پناهجوی ایرانی که در 6 آوریل 2011 در شهر آمستردام خودش رو به آتش کشید. همینک مجید پستانچی از اعضای کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری روی خط برنامه ماست و با ایشون در رابطه با این فاجعه صحبت می‌کنیم. مجید گرامی، خوش اومدین به برنامه صدای کمونیسم کارگری. دوست دارم که در این رابطه کمی برای ما و شنونده‌هامون توضیح بدین، با توجه به اینکه شما پس از این واقعه اقداماتی رو انجام دادین در هلند و در جریان چند و چون اتفاقات پس از این فاجعه هستین. بفرمایید.
متاسفانه هم تو که گفتید 6 آوریل ما خبردار شدیم که کامبیز روستایی، یکی از پناهنده‌های بالاتر از 10 سالی که در هلند زندگی می‌کردند و متاسفانه طی این 10 سال چندین بار اقدام کرده بودند برای بازگشایی پرونده‌شون و گرفتن نتیجه و قانع کردن مقامات دادگستری هلند، خودشون رو به آتش کشیدن با استیصال فرابونی که رسیده بودند، که حالا توضیح میدم چطور بود، و متاسفانه فردای اون روز صبح زود درگذشتن. یعنی با تمام اقداماتی که بیمارستان سوان سوختگی شهر آمستردام انجام داد، متاسفانه نتونستن از شدت سوختگی کامیز روستایی رو نجات بدن و ایشون با تمام دردا و غمهایی که از دوری فرزنداش و مشکلاتش داشت چشمشو بست و از این بلبشویی که براش ایجاد شده بود رهایی پیدا کرد. متاسفانه کامبیز روستایی نتونست اونطور که باید مبارزهی که شروع کرده بود رو به اتمام برسونه. اثر استیصال و از روی ناراحتی ها بالاخره تسلیم این شرایط شد و خودشو با آتش کشید. ما همونطور که تو اطلاعی هم اومده واقعا برای بازماندگان کامبیز واقعا ابراز تأسف رو داریم و امیدواریم که کامبیز رو بتونیم با آگاهی همه پناهجویان و خواهشی که از مردم آزادی خواه برای حمله به مسائل ضد انسانی دولت هلند هست، به عنوان آخرین کسی که اینطوری به خودش صدمه میزنه داشته باشیم. من در تو با اقداماتی که انجام دادیم جهت اعتراض به دولت هلند بهتون بگم، از همون ساعت اولیه وقتی که ما مطلع شدیم شروع کردیم به خبردهی به افرادی که تو کمپ ها هستن و با کسانی که توی این مسائل درگیر هستن، و اول باید میفهمیدیم که این کسی که آتیش گرفته واقعا طبق شایعاتی که از نزدیک و دور میامد کی هست، و وقتی که مطمئن شدیم کامبیز روستایی بوده پیگیری کردیم که ایشون چند روز قبل برای آخرین بار خودشونو به کمپ تراپل معرفی کرده بود و باز خواسته بود که با کیس جدید به پروندهش رسیدگی بشه، ولی متاسفانه بعد از بررسی خیلی ناچیز و فشرده‌ای که جدیداً تو قوانین هلند هست، باز هم به کامبیز جواب رد میدن و این بار دیگه کامبیز کنترلش از دست میده و کسانی که باش هم کمپی بودن و من باشون صحبت کردم، فوق‌العاده قبل از اینکه بخواد این خبر رو بشنفه دوباره برای رد شدن از این مرحله هم خیلی شاداب بوده و انتظار داشته که به اصطلاح جوابشو بگیره و به زودی پس از سالیان سال بتونه فرزندانشو ببینه. متاسفانه باز به اصطلاح اسیر مماشات دولت هلند با جمهوری اسلامی میشه و متاسفانه جون خودش از دست میده. بعد از شنیدن این، ما همونطور که میدونید اطلاعیه رو صادر کردیم و فراخوان تلفنی و حضوری به تمام رفقا، دوستداران و همه پناهندهایی که میشناختیم رو دادیم. ما در پی به اصطلاح گرفتن اجازه پلیس برای تظاهرات بزرگی هستیم بر علیه دولت هلند. مسئله کامبیز فقط به کامبیز ختم نمیشه، همه پناهندگان در خطرند. به این معنا باید دولت هلند رو زیر ضرب انتقاد گرفت و باید کاراشو جلوی چشم مردمش گذاشت. ما در موارد دیگه در تو با اعتصابات کشورهای دیگه که صحبت میکردیم به این موارد اشاره کردیم، خود من به ویژه، که باید این مبارزات رو به سطح خیابونها کشون، از مردم منطقه خواست که دخالت مستقیم کنن تو این قضیه. شاید مردم اینا نمیدونن که دولتاشون چه فجایعی رو دارن سازمان میدن. به نظر من قاتل رسمی و درست کامبیز روستایی دولت هلند است.
مجید پستانچی، اطلاعیه‌ای که شما در تشکیلات هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری صادر کردین الان آماده هست و همکارانم این اطلاعیه رو میخونن. بعد از اون برمیگردیم به مصاحبه با شما در این خصوص.
خواهش می‌کنم.
کامبیز روستایی درگذشت. سیاست ضد پناهندگی دولت هلند فاجعه دیگری آفرید. با کمال تأسف دیروز 6 آوریل 2011 شهر آمستردام شاهد فاجعه‌ای هولناک بود. کامبیز روستایی، پناهجوی ایرانی، حدود 10 سال در انتظار دریافت اقامت پناهندگی در هلند بود. اما با رد شدن این درخواست از طرف دولت هلند به بن‌بست رسید. کامبیز در اعتراض به این وضعیت، در حالی که دوری از کودکانش او را رنج می‌داد، با فریادهایش علیه سیاست‌های ضد انسانی دولت هلند در اصلی ترین میدان شهر آمستردام هلند دام خود را به آتش کشید. متاسفانه امروز پنجشنبه 7 آوریل، علی‌رغم تلاش پزشکان بیمارستان سوانح سوختگی که برای نجات وی صورت گرفت، کامبیز روستایی درگذشت. فاجعه خودسوزی و مرگ کامبیز روستایی بسیاری را عمیقا متاثر کرد و به فضای اعتراضی در این کشور دامن زده است. کامبیز از دست جمهوری اسلامی گریخت و 10 سال عملا در هلند اسیر بود. او برای نجات جانش از جمهوری اسلامی گریخت، اما جانش را در هلند از دست داد. کامبیز قربانی در منگنه مماشات دولت هلند با جمهوری اسلامی و سیاست‌های دست راستی و ضد پناهندگی جانش را از دست داد. دولت هلند مسئول ایجاد شرایطی است که کامبیز را از سر استیصال و عمل وحشتناک خودسوزی هدایت کرد. دولت هلند باید پاسخگوی این فاجعه باشد. تشکیلات هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری سیاست‌های ضد پناهندگی دولت هلند را قویاً محکوم می‌کند و از نیروهای طرفدار آزادی و حقوق پناهجویان می‌خواهد که به طرق مختلف علیه این سیاست‌ها بایستند و دولت هلند را برای تغییر این قوانین تحت فشار بگذارند. امروز ضروری است متحدانه علیه این سیاست‌های ضد پناهندگی به میدان بیاییم. تشکیلات حزب درگذشت ناگوار کامبیز روستایی را به خانواده و بستگان و دوستانش صمیمانه تسلیت می‌گوید. تشکیلات هلند حزب در این زمینه در روزهای آتی برای اعتراض عمومی بر علیه این سیاست‌ها اقداماتی اعتراضی را در دستور کار خود دارد. ما از همه پناهجویان و مردم آزادی‌خواه ساکن هلند می‌خواهیم با تمام قوا به این اعتراضات بپیوندند. کامبیز باید آخرین قربانی باشد. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری. زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، تشکیلات هلند.
با مجید پستانچی هستیم در رابطه با مرگ کامبیز روستایی، پناهجوی ایرانی که در 6 آوریل 2011 در شهر آمستردام هلند در اعتراض به اوضاع اسفبار زندگی پناهندگیش در هلند خودش رو سوزوند و متاسفانه جونش رو از دست داد. اطلاعیه رو شنیدیم و جای داره که عمیقا با خانواده ایشون همدردی بشه و با تمام دوستانش که از نزدیک با ایشون در ارتباط بودن و میشناسنش. آیا خانواده ایشون در ایران از این مسئله باخبر شدن؟
طبق گزارش که پلیس داده بوده تلاش کرده تماس بگیره. ما هم شماره تلفنی از مادر کامبیز روستایی به دست آوردیم، منتها واقعیتش اینه به علتی که نمیدونیم هنوز مادر کامبیز روستایی از این قضیه اطلاع دارن یا نه، راستش از نظر احساسی هنوز جسارت تماس با مادر کامبیز رو خود من شخصا پیدا نکردم، ولی به زودی به اصطلاح در صدد هستیم با کسانی که ارتباط داشتن و آخرین بار وقتی که خود کامبیز از تلفن اونا تماس گرفته و ما مادرش صحبت کرده، من ازشون خواهش کردم به خاطری که قبل از کامبیز اونا باش صحبت کردن به اصطلاح یه جوری خبر رو بهش بدن، چون برای من واقعا دردآور، نمیتونم این خبر رو به مادرش بدم و پیگیر بشن. اگر طرف دولت هلند این خبر داده نشده، ما بتونیم با مادرش مستقیم صحبت کنیم. علاوه بر این که من فکر میکنم خانواده کامبیز روستایی باید تو جریان بیفتن و بتونن به اصطلاح از دولت هلند به خاطر این 10 سال زندانی کردن در واقع پسرشون توی فضای باز کشور آزادی مثل هلند بتونن شکایت کنن به دادگاه بین الملل و بتونن این شکایت رو در اذهان عمومی به جلوی چشم مردم بذارن. من نظرم اینه که باید این اتفاق بیفته. از همه کسا هم از همینجا میخوام که اگر رابطه با خانواده کامبیز روستایی دارن، حتما اونها رو تشویق کنن که کوتاه نیان و این رو مثل یک اعدام که توی جمهوری اسلامی انجام میگیره باید توی چشم اونها دید و به نظر من دولت هلند کاری جز این نکرده.
در خلال این سالها حزب اتحاد کمونیسم کارگری و دفتر پناهندگی این حزب اقدامات زیادی رو برای حل مشکلات پناهجویان مشخصا ایرانی در هلند انجام داده. اکنون و بعد از این فاجعه چه اقدامی رو حزب و دفتر پناهندگیش در دستور کارش میذاره در هلند؟
بله، همونطور که میدونید دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیست کارگری یک ارگان رسمی حزب هست در رابطه با امر پناهندگی. در همین رابطه من فکر میکنم این حرکت رو به بیرون جامعه امر دفتر هستش و واسه همین تماس گرفتیم با رفقای فعال این عرصه و خواستیم که به اصطلاح نشست فوق‌العاده‌ای داشته باشیم. این نشست انجام شد و قرار شد که 15 آپریل در آمستردام در خانه حزب جلسه مطلقاً به مسئله پناهندگی و مسئله کامبیز روستایی و حرکتایی که قرار سازمان داده بشه به اصطلاح اونجا این جلسه انجام بشه. در این رابطه تقسیم کارهایی شده که من چیزی که مربوط به خودم هست و میگم، قرار شد که روزی رو تعیین کنیم برای تظاهرات بزرگ و اجازه پلیسش رو بگیریم و من قبل از اون جلسه اینها رو آماده خواهم کرد. در اون جلسه از تمام پناهجوها و دوستداران حزب و دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و اعضاش خواستیم که حضور به هم برسونن و تون به اصطلاح جلسه بزرگی که قرار برگزار بشه تقسیم کارها انجام میگیره و فکر میکنم بتونیم تظاهرات بزرگی داشته باشیم و بتونیم پرونده های خیلی زیادی رو برای دولت هلند رو کنیم و بهشون به اصطلاح ارائه بدیم و از مردم هلند بخوایم که با ما در این قضیه شریک باشن.
ما در مرکز صدای کمونیسم کارگری عمیقا خودمون رو در این غم و این فاجعه بزرگ با خانواده کامبیز و تمام دوستان و آشنایانش شریک میدونیم. لازمه که به شنوندگان صدای کمونیسم کارگری و کسانی که میخوان در این رابطه با ما و مجید پستانچی در هلند ارتباط بگیرن، آدرس ایمیل های رادیو رو اعلام بکنم: wup1917@mail.com info@wupradio.org. این آدرس ها در وبسایت رادیو هم قابل دسترس است. شما اگر مطالبی رو برای ما در این رابطه بفرستین و یا بخواین که همکاری در این رابطه بکنین، میتونین از طریق این ایمیل ها به ما اطلاع بدین و ما این ایمیل های شما رو در اختیار مجید پستانچی و رفقای تشکیلات هلند قرار میدیم. مجید پستانچی، اگر در پایان حرفی هست میتونین الان بگین.
خیلی ممنون سیروان قادری عزیز. من یک در پیرو این اطلاعی که شما صادر کردید یه خواهشی هم داشتم از تمام کسانی که به ویژه در هلند زندگی میکنن، حالا اگر بیرون هم هستن و اطلاعاتی دارن، میخواستم این فراخوان رو بدم، شماره تلفنم رو اعلام کنم و بگم این یک موقعیت بسیار مهمه، موقعیتی که همیشه به اصطلاح چی میگن روی آب سرمایه‌داری نمیاد که ما بتونیم بگیریمش. یک جنایت آشکار توسط دولت هلند با سیاست‌های ضد انسانی که در قبال پناهندگان داره اتفاق افتاده. من از همه میخوام هر گونه اطلاعاتی نسبت به خودشون، شرایط بدی که بعضیاشون دارن و به خصوص در رابطه با کامبیز روستایی دارن از طریق تلفن، ایمیلی که شما اعلام کردید، تلفن من هست 2031 64 513 7004، حتما به اطلاع ما برسونن، در جلسه ما روز 15 آپریل در آمستردام شرکت کنن و ما بتونیم یه برنامه عمومی بذاریم. مسئله فقط کامبیز نیست، کامبیز روستایی دیگه در بین ما نیست، ولی مسئله مهم اینه که کامبیز های دیگری هستن که مستعصلن و باید مردم هلند بدونن که دولتشون چه کارهایی رو میتونه سازمان بده توی مسائل بعد. و ما وظیفمونه، اگر کوتاهی کنیم باعث مرگ بعضیا شاید ما بوده باشیم. به این خاطر من ازشون میخوام که با ما تماس بگیرن، بیان تو صحنه که بتونیم خیلی راحت کارو با نفرات بیشتری پی بگیریم. خیلی ممنون از اینکه وقتتون هم در اختیار من گذاشتید. براتون شب خوبی را آرزو میکنم.
سپاسگزار از شما. مجید پستانچی از مرکزیت حزب اتحاد کمونیسم کارگری.
شنوندگان خوب رادیو یک دنیای بهتر، همونطور که میدونید نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر چهارشنبه منتشر میشه و شما برای دسترسی به مطالب این نشریه میتونید به سایت حزب www.wupiran.net مراجعه بکنید. در اینجا میخوام مطالبی رو که این هفته در نشریه شماره 197 حزب اتحاد کمونیسم کارگری به چاپ رسیده عناوینش رو ابتدا برای شما بخونم و بعد به مطلبی که از طرف سردبیر این نشریه سیاوش دانشور به چاپ رسیده به گوشه های از این مطالب نظری بندازیم. مطالب این نشریه هست: در حاشیه قرآن سوزی در امریکا و جنایت اسلامیست ها در مزار شریف از علی جوادی، کشف حقایق یا جعل حقایق در حاشیه کتاب واقعیتی در ابهام محمد سیار از نسرین رمضان علی، جنبش کمونیسم کارگری و دورنمای قدرت سیاسی از حامد محمدی، آناتومی شناعت مجازات مرگ از سیروان قادری و مطالب دیگری تحت عنوان جلسه بزرگداشت رفقای گردانشوان از نگین خاتمی و کمپین دروغ پراکنی ناسیونالیسم کرد علیه منصور حکمت از آذر ماجدی. و همونطور که گفتم از سردبیر نشریه سیاوش دانشور مطلبی به چاپ رسیده تحت عنوان اول ماه مه 2011 راه حل کارگری بحران. در این مقاله چنین نوشته شده که روز جهانی کارگر 2011 ویژه است. اگر از نظر تقویمی هر اول مه نشان تجدید عزمی دیگر در مصاف طبقه کارگر بین المللی علیه سرمایه و حکومت‌های سرمایه‌داری به طور کلی است، اول مه امسال به جز این ویژگی همیشگی و تاریخی، مهر رویدادهای اساسی جهان سرمایه‌داری و تحولات انقلابی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا را برخود دارد و این ویژگی اساسی اول مه 2011 است که ضروری است در قالب شایسته آن همه جا در اجتماعات اول مه خود را نشان دهد. اول مه سال گذشته اساساً اعتراض کارگران به تعرض حکومت‌های سرمایه‌داری را بیان کرد. کارگران در کشورهای مختلف علی‌رغم تأکیدها بر برخی خواست‌ها و مسائل فوری، جملگی به انهای مختلف گفتند که کارگران حاضر نیستند هزینه بحران سرمایه‌داران را بپردازند. کارگران به سیاست انجماد دستمزدها و در موارد زیادی به کاهش دستمزدها با توافق اتحادیه‌ها اعتراض کردند. به بیکارسازی‌ها یه وسیع و پرت شدن از خانه و کاشانه قرضی که حال توسط بانک‌ها و سرمایه مالی و چماقدارانش مصادره شده بود اعتراض کردند. کارگران به درآوردن هزینه بحران از جیب و سفره کارگران و ریختن به جیب گشاد سرمایه‌داران اعتراض کردند. اجتماعات و اعتراضات فلج کننده در فرانسه و یونان و کشورهای اروپا، جنبش کنترل کارخانه‌ها، برآمد مجدد و هرچند فعلا محدود سنت عمل مستقیم کارگری و البته توقف موقتی اعتراضات کارگران و قبول بخشی از تعرضات سرمایه ماحصل این جدال ها بود. در بخش دیگری سیاوش دانشور اشاره میکنه که تحت عنوان انترناسیونالیسم کارگری، یکی از دستاوردهای این دوره اعتراضات شکستن قالب های ملی و ناسیونالیستی و تقویت تمایلات انترناسیونالیستی و آزادی خواهانه بود. کارگران و محرومانی که زیر دست و پای بیرحم بازار و دیکتاتوری سرمایه استثمار و سرکوب می شدند، مردمی که مدیاهای جهانی از آنها تصویر تروریست می داد و در این حال نان دیکتاتور تروریست های حاکم همین جوامع را می‌خورد، به یک بار منشأ امید و تحرک انقلابی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا شدند و جهان را تکان دادند. اگر کارگر در انگلستان و فرانسه و دیگر کشورها می‌گوید ما متحد کارگران تونسی و مصری هستیم، ماحصل این اوضاع است. اگرچه این رسم و سنت دیرینه طبقه کارگر است که به ویژه در اول مه بر هویت واحد و منافع یک طبقه واحد جهانی تاکید کند، اما تاکید بر همین واقعیت دیرینه در روز جهانی کارگر 2011 معانی عمیق‌تر و سیاسی‌تر و بلافاصله‌تری دارد. کارگران در اول مه 2011 همه جا باید در دفاع از اعتراضات انقلابی کارگران و محرومان در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا به پا خیزند و بر منافع واحد و مبارزه مشترک کارگران در سراسر جهان برای آزادی و برابری و رفاه تأکید کنند. در بخش دیگری می نویسد امروز کارگران در کشورهای مختلف با دو سوال عمده روبرو هستند. اول متوقف کردن تهاجم سرمایه به سطح معیشت طبقه کارگر و پس زدن سیاست ریاضت کشی اقتصادی و دوم واکنش و پاسخ طبقه کارگر به موج بحران سیاسی و دورنمای تشدید فقر اقتصادی. تشدید شدن جدال بر سر سهم طبقه کارگر در متن بحران جهانی اقتصادی سرمایه‌داری اجتناب ناپذیر است. سرمایه‌داری هیچ راهی به جز تهاجم بی‌رحمانه به معیشت و دستمزدها، تشدید استثمار طبقه کارگر و سیاست ارزان‌تر تمام کردن بازتولید زندگی طبقه کارگر ندارد. از طرف دیگر نه فقط شاخص‌های اقتصادی نشانی از تخفیف بحران اقتصادی را نمی‌دهد، بلکه چشم‌انداز وخامت و سکته های سخت‌تر دیده می شود. رویدادهای کشورهای خاورمیانه و افریقا به مصاف طلبیده شدن سیاست اختناق و فقر که دو تکیه‌گاه سرمایه برای استثمار شدید کارگران و کسب فوق سود است، عاملی دیگر برای تشدید و وخامت بحران اقتصادی جهانی سرمایه‌داری است. وضعیت امروز سرمایه در این کشورهای بحران زده، سازماندهی مجدد استثمار و تشدید تعرض به کارگران نیست، بلکه اعاده اوضاع سابق است. بورژوازی برای این اوضاع راه حلی ندارد. خودشان هم می‌دانند با شعار دموکراسی و حقوق بشر و اصلاحات هیچ دردی دوا نمی‌شود. خودشان می‌دانند که این دیکتاتوری‌های سرمایه است که همه جا مورد هجوم و تعرض انقلابی و انتقادی است. لذا کارگران ناچارند به سوالات بزرگتر امروز پاسخ دهند. حتی صف‌بندی در مقابل تعرض سرمایه به معیشت طبقه کارگر و تحمیل بخشی از حقوق و رفاه کارگران به بورژوازی در گروه این است که کارگران قالب‌های تاکنونی را بشکنند و به عنوان یک راه حل سیاسی و اجتماعی به میدان بیایند. تأمین آزادی و برابری و رفاه که خواست صدها میلیون کارگر و خانواده هایشان است، بدون کوتاه شدن دست سرمایه داران از زندگی ما ممکن نیست. اگر بسیج گسترده کارگران حول عام‌ترین خواستها و مطالبات رفاهی و معیشتی طبقه کارگر ممکن است، تحقق این خواستها و تحمیل آن به بورژوازی در گروه قد علم کردن کارگران در یک جنبش انقلابی برای قدرت سیاسی است. طبقه کارگر چه برای تحمیل اصلاحات به بورژوازی و چه برای خلع ید از بورژوازی باید وارد جدال بر سر قدرت سیاسی شود و به مثابه یک آلترناتیو متمایز به میدان آید. کارگران باید اعلام کنند بورژوازی صلاحیت اداره کشور و امورات زندگی اجتماعی را ندارد. همه راه حل های تاکنونی شکست خوردند و تاوانش را کارگران دادند. کارگران باید اعلام کنند که رأساً می توانند جامعه آزاد و برابر و مرفه و خوشبخت برای همگان برپا کنند. طبقه کارگر باید تلاش کند که اول مه 2011 را حول راه حل کارگری بحران قطبی کند. در اول مه امسال باید علیه فقر و فلاکت سرمایه همراه با کارگران و محرومان در همه جای جهان با پرچم اتحاد جهانی طبقه کارگر به میدان آمد و توجه جامعه را به راه حل کارگری بحران جلب کرد.
شنوندگان عزیز، مرسی که با ما بودین. من کریم نوری برای همه تون شب خوبی را آرزو میکنم. به دیگر برنامه های رادیو یک دنیای بهتر گوش بکنید.
من هم به شما دوستان عزیز شب بخیر میگم.
برنامه‌های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می‌شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.